عزیزی که یک مریض سکته مغزی در منزلش زمینگیر شده میدونه که چه عذابی است و چه زندگی برای شخص و خانواده‌اش ایجاد میشه. رهایی از این واقعا با پیشگیری مناسب تر.
بله، و درمان به موقع و
البته
زود رسیدن. این دقایقی که گفتید واقعا خیلی ارزشمند هست. هر چقدر زودتر به مرکز درمانی که مربوط به سکته مغزی است پس برسونن خودشونو خیلی بهتر. البته توسط اورژانس.
همینطوره، واقعا اورژانس این کارو بلده، کس دیگر این کارو نکنه.
بله. خیلی لطف کردید آقای دکتر. واقعا ممنون و سپاسگزارم، وقتتون رو به ما اختصاص دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
همینطور برای شما و شنونده‌های عزیزتون.
ممنونم ازتون. با شما خداحافظی
می‌کنم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. میهمان ما در این برنامه جناب آقای دکتر بهادر اسدی خانساری، متخصص مغز و اعصاب نورولوژی، فلوشیپ سکته مغزی و عضو هیئت علمی دانشگاه بودند. موارد مهمی را از زبان ایشون شنیدیم. مراقب سلامتی خودتون باشید.
زندگی همیشه در جریان است، اما حادثه هرگز خبر نمی کند. در خانه، مجتمع‌های مسکونی، محل کار یا در خیابان، درست در لحظه‌ای که ثانیه‌ها حیاتی‌اند، دانستن یک مهارت ساده می‌تواند مرز میان آسیب و نجات و حتی مرگ و زندگی باشد. جمعیت هلال احمر با اجرای نهضت ملی امداد و نجات، با همکاری قرارگاه بهداشت و سلامت سازمان صدا و سیما و مساجد محلات سراسر کشور، گامی بزرگ برای آمادگی جامعه برداشته است. حرکتی مردمی که از دل خانه ها، محله ها و مساجد آغاز می شود تا هر شهروند بتواند در لحظه نیاز اولین یاریگر خانواده و هموطن خود باشد و در مسیر ارتقاء فرهنگ همدلی، مواسات و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش آفرینی کند. جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با بهره گیری از مربیان مجرب، دوره‌های کمک‌های اولیه را در مساجد، ادارات، تشکل‌های مردمی و مجتمع‌های مسکونی سراسر کشور برگزار کند. از هموطنان عزیز دعوت می شود برای ثبت نام و شرکت در این دوره ها به دفاتر و کانون های فرهنگی هنری مساجد، هسته های همتا در مساجد شهر تهران، سراهای محلات شهرداری، خانه های هلال و یا نزدیکترین شعب جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه کنند. برای بهره گیری از آموزش های مجازی به نشانی www.learn.rcs.ir و برای پیوستن به خانواده بزرگ هلال احمر به نشانی www.hilaleman.rcs.ir مراجعه کنید. به یاد داشته باشید سامانه 112 جمعیت هلال احمر نیز در تمام لحظات آماده پاسخگویی و یاری رساندن به هموطنان عزیز می باشد. بیایید با هم ایرانی ایمنتر، همدلتر و تاباورتر بسازیم. نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر.
نیمروزتون بخیر باشه. شما شنونده به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو هستید، اما از طرفداران و علاقمندان به اخبار ورزشی دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه جام جهانی سال 2026 باشن با حضور امیرحسین بابازاده عزیز با عنوان جام هفتم.
عرض سلام و نیمروز بخیر خدمت همه شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی دارم در گوشه گوشه ایران عزیزمون. خیلی هوای ایران گرمه، حالا تهران خودمون که سر جای خودش، و امیدوارم که انشاءالله در کمال صحت و سلامت باشید و احوالتون روبرا و برقرار و چهارسوتون و مدارتون سالم باشه انشاءالله به امید خدا. جام هفتم امروز رو تا حدود ساعت 11 و نیم تقدیم میکنیم با افتخار. خب دیگه رسیدیم به مرحله در واقع قدم‌های پایانی جام جهانی و عرضم به حضورتون که تقریبا یک ماه بسیار بسیار پرفشار، سخت، طاقت فرسا و نفسگیر رو پشت سر گذاشتند همه کشورهایی که به خصوص حالا توی این رقابت‌ها تیمشون هم شرکت کرده بود مثل ما، و یه نگاهشون به کلیت مسابقات جام جهانی بود، یه نگاهشون به نحوه حضور تیم کشورمون در رقابت‌های جام. به هر حال همه این شرایط و اتفاقات دست به دست هم داد تا یک دوره بسیار سنگین و سخت و پرفشار رو تجربه بکنیم. به هر ترتیب رسیدیم به قدم‌های پایانیش و دیگه نیمه شب امشب ساعت 3 دقیقه بامداد، حالا میشه که فردا صبح به نوعی بازی رده‌بندی جام برگزار خواهد شد. انگلیس فرانسه و هم مطمئنن دیدار جذابی خواهد بود، مطمئنن بازی قشنگی خواهد بود و خیلی ها به دنبال این هستن تا ببینن که جدال تفکرات توماس توخل در یک طرف و دیدی ادشان در طرف دیگه نهایتا به کجا خواهد انجامید. این از اون جهت های اهمیت هست برای اون افرادی که یک قانون نانوشته در فوتبال رو ملاک قرار میدن، اونم میگن سرمربیانی موفق بودن توی ادوار جام های جهانی که در واقع تیم های کشورهای خودشون رو تونستن که هدایت بکنند و رهبری بکنند، یعنی مربیای بومی موفق تر بودن. بر ترتیب باید ببینیم که این اتفاق میفته یا خیر. آقای دشان که خودش فرانسویه، از طرف دیگه هم که ارزم بزرگ آقای توماس توخل هم که به عنوان مربی آلمانی روی نیمکت هدایت تیم ملی فوتبال انگلستان نشسته. البته بعد از رقابت‌های جام که تقریبا میشه گفت که حضور توماس توخل روی نیمکت رهبری تیم ملی انگلیس قطعی مشکلی نداره، هرچند که مقداری ازش ایراد و اشکال گرفته شده بود، ولی بعید میدونم تغییر و جابجایی بخواد در این حوزه صورت بگیره. ولی دیدیه دشان دیگه رسما بعد از بازی امشب جای خودش رو به زین الدین زیدان خواهد داد روی نیمکت رهبری تیم ملی فوتبال فرانسه، و دیگه رسما دیگه به قولی میره برای بررسی بقیه پیشنهاداتش، حالا اینکه در رده باشگاهی کار کنه، در رده ملی کار کنه، دیگه اونا نکاتیه که خود آقای دیدیه دشان در موردش تصمیم گیری خواهد کرد. اما آقای وینیچیچ داور اسلوونیایی برای قضاوت بازی فینال انتخاب شده، داوریه که به حال توی این جام هم قضاوت‌های خوبی رو ازش دیدیم و طبیعتاً گزینه بسیار خوبی هست. نکته مهم برای داوران بازی رده‌بندی و فینال، داورانی هستن که در واقع حتی در جام جهانی تیم‌های کشورشون حضور نداره، یعنی اصلا کلن دیگه یه نوعی انتخاب شدن که در واقع حد اقل تأثیرات رو هم در این ماجرا نداشته باشه. در ارتباط با آقای وینیچیچ عرض میکنم که ایشون سال 2006 برای اسپانیای بازی دوستانه رو مقابل کولومبیا قضاوت کرد، 2021 به همین صورت، 23-24 دو بازی، و عرضم به حضورتون که 5 مسابقه رو برای اسپانیایی‌ها سود زده. در نقطه مقابل فقط یه بازی رو در سال 2022 در مرحله گروهی جام جهانی در باخت 2-1 آرژانتین به عربستان قضاوت اون دیدار رو بر عهده داشته، که به هر حال ببینیم که در بازی فینال چه عملکردی رو این داور اسلوونیایی تبار خواهد داشت. ارتباطمون برقرار هست با آقای محسن عصیمی، سردبیر ورزشی خبرگزاری تسنیم، که رو خط ارتباطیمون. آقای عصیمی سلام، بر شما روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، من در خدمت
متشکر. آقای عصیمی عزیز، الان پیش پاتون من از یک ماه سخت پرفشار و سنگین خصوصا برای بچه های رسانه‌ایمون داشتم صحبت میکردم، برای مردم. حالا شما هم که دیگه اونجا قطعا گرفتاری ها و مشغله کارتون حسابی زیاد بود، چی گذشت به شما تو این یه ماهه اخیر جام جهانی با توجه به حضور هم تیم ملی فوتبال اون؟ یعنی یه نگاهمون به تیممون بود، یه نگاهمون به کلیت جام جهانی بود.
خب میدونید که این دوره از جام جهانی کاملا متفاوت بود با ادوار قبلی، بنا به دلایل متعدد از جمله 48 تیمی شدن و اینکه کشوری میزبان این جام جهانی بود که بالاخره در صحنه جنگ تحمیل علیه ایران وارد شده بود و هنوز هم متاسفانه این اتفاقا ادامه داره. ساعت برگزاری مسابقات به گونه‌ای بود که کاملا از هفته شب تا هفته صبح بود، یعنی کاملا برعکس اون روال کاری و ساعت کاری که وجود داشت. ولی با این حال به نظرم جام جهانی برخلاف اینکه تصور میشه، شاید به واسطه 48 تیم شدن و حضور تیم‌های ضعیف‌تر یه مقداری کیفیتش پایین تر بود، به نظرم اونقدر اینطوری نبود و کیفیت خوبی داشت مسابقات. یه سری تیم های مثل کیپورد اومدن واقعا نشون دادن، فرصتی شد برای نشون دادن توانایی برخی بازیکنانی که شاید در 40 سالگی مثل دروازه‌بان این تیم خودش رو بیاد نشون بده. شاید همین اتفاقا فیفا و آقای اینفانتینو رو وسوسه کرده که جام جهانی 64 تیمی کنه. یه دیگه 64 تیمی بشه، فکر می‌کنم دیگه اون موقع باید انتظار داشته باشیم واقعا کیفیت بیاد پایین. چون دیگه اون موقع مثلا حساب کنید از قاره آسیا یه سری تیم‌های میان یا قاره اروپا تیمایی که شاید 9 گل 10 گل تو بازی عادی از قدرت‌های بزرگ اروپا می‌خورن،
شاید آرزوشون بوده یه روزی جام جهانی ببینن، دیگه اونا راحت میتونن بیان برسن.
آرزوشون بوده از جلوی در ورزشگاه.
آره واقعا.
رد بشن میتونن بیان تو
جام جهانی. همینطوره. عرض حضورت که اتفاق عجیبی که ما توی این جام دیدیم در واقع پوانهای وحشتناکی بود که فیفا به امریکایی ها داد و نکته عجیبش، البته قبل از شروع جام وقتی که اومدن اون جایزه صلح فیفا رو دادن به ترامپ، در حالی که در واقع استاد جنگ افروزی در سر تا سر دنیا هست این فرد، و بعدش همین که اومد اون در واقع کارت قرمز بازیکن تیم ملی امریکا رو ندیده گرفتن، بخشیدن به درخواست ترامپ، و بدتر از اون این بود که برخلاف تمام ادوار گذشته جام‌های جهانی در تمام 96 سال گذشته که رؤسای فیفا می اومدن و کاپ قهرمان رو اهدا می‌کردن، این بار آقای اینفانتینو دیگه حسابی رفاقت رو در حق ترامپ تمام کرد و اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا قراره بیاد و کاپ تیم قهرمان رو اهدا بکنه. دیروز هم نمیدونم دیدی یا نه، رفته بود اونجا دفتر بیزی شکل ترامپ و نشسته بودن اونجا با هم دیگه حرفای فوتبالی می‌زدن و ترامپ هم یه چیزایی میگفت اصلا عجیب و غریب در مورد فوتبال، کاری ندارم بهش. ولی این اتفاقا رو وقتی کنار هم می‌ذارین نشون میده که اینفانتینو و مجموعه و کلیت فیفا کاملا ذوب در فردی مثل ترامپ بودن و به نظرم یه نقطه منفی در کارنامه فدراسیون جهانی فوتبال و شخص اینفانتینو هست.
جدایی سیاست از فوتبال و ورزش خیلی بیش نیست. یعنی برخوردهای دوگانه‌ای که در قبال کشورهای مختلف در یک موضوع واحد میشه نشون دهنده اینه که به هر حال سیاست و اینکه زورگویی میتونه تمام معادلات حتی دنیای ورزش رو به هم
بله.
شما هر چقدر در بیرون مستطیل سبز تو زورگویی کنی، بتونی در واقع رانت و لابی رو استفاده کنی، اما داخل زمین چمن اون اتفاقی میفته که برای آمریکا رخ داد با شکست سنگینی که این تیم در خانه خودش متحمل شد. برای این با هر گونه اعمال نظر شاید تا یه جایی کار میشوره، ولی اون چیزی که چهره ورزش و فوتبال رو خدشه‌دار میکنه و اون روح ورزش رو میکشه و به میاره همین دخالت بیمورده. یعنی آقای اینفانتینو به واسطه این که میخواد دوره بعدی هم رئیس فیفا بمونه تن میده به هر آن چیزی که رئیس جمهور آمریکا میخواد و این یه اتفاق خیلی زشت و زننده‌ایه که شما در دنیای ورزش میبینید که تصمیم گیرندگان اتفاقات ورزشی نه رؤسای اون فدراسیون‌ها و نهادها، بلکه جنایتکارانی هستن که عملا دوست دارن یه کاری رو انجام بدن. یعنی این تاریخ، این نقطه، یعنی اگر خیلی از موارد متعدد رو در جام جهانی 2026 بخوام کنار هم قرار بدیم، به نظرم تاریخ این نقطهش این بود که شما یه درخواست محرومیت رو ببخشید، در واقع کارت قرمز رو تعلیق کنید.
بله.
و اون بازیکنی که واتفرمز گرفته، حالا ولو به این که حالا خیلی ها معتقدن میتونسته این اختیار بوده که این کار انجام بشه از سمت فیفا، اما وقتی پای ترامپ وسط میاد و وقتی درخواست از سمت بالاتر میاد دیگه موضوع
همه چیزی رو سوال میده.
بله موضوعی که ورزشی نیست اونجاست دیگه، کاملا متوجه میشید که تصمیم گیرندگان نهاد فدراسیون جهانی فوتبال ورزشی دیگه تصمیم
میگیرن.
بله شما مصاحبه اجازه من دروردی صلح دادن به ترامپ، اصلا یه جورایی انگار دیگه دنیا نه قاعده ای داره نه قانونی داره، یه شرایطیه که هر کسی زورش بیشتره میتونه تو هر موضوعی دخالت کنه و این ما در جامعه جهانی هم بینید.
شما اینکه دیدین بلژیکی ها حتی تا قبل از بازیشون با امریکا به خاطر اعتراضی که به این موضوع داشتن حتی گفتن که اصلا بازی نمی کنیم، یعنی در مسابقه حاضر نمیشیم. و حالا نکته عجیبه ماجرا اینجاست که در زمان ورود تیم ملی بلژیک به خاک امریکا، حالا خیلی ها گفتن به خاطر اون باختی که تو بازی تدارکاتی امریکایی ها داشتن، ولی بعدا دیدیم که تنها برای بلژیک نبود، مثلا بازیکنی مثل کوین دی بروینر رو آورده بودن کف پاشو بلند کرده بودن، اسکن کف پا میکردن، نمیدونم پای بازیکنهای سنگالی رو باز میکردن، نمیدونم اون طرف سگ مینداختن روی ساک بازیکنهای تیم ملی ازبکستان، یعنی واقعا کارهایی کردن تو این دوره از مسابقات که در هیچ کدوم از ادوار گذشته جام های جهانی ما حتی یک صدومش رو هم نمیدیدیم. و این نه احترامی برای ورزشکارا وجود داشت نه برای کادر اجراییشون این اتفاق میافتاد. برای خود تیم ملی فوتبالمون گرفتاری هایی که چپ و راست برای تیم ملی، من واقعا برام باعث تعجب بود. همیشه یادمون میاد تیم در زمان ورود به یک کشور میگن آقا مشکل مثلا ورود داره، ویزاهاشون رو نگاه میکنن، پاسپورتاشون. در زمان خروج هم برای بچهای تیم ملی فوتبالمون چندین و چند بار این اتفاق افتاد که در واقع ایرادات مختلفی گرفتن، یعنی فقط هدف این بود که یه جورایی تمرکز این بچه‌ها رو به هم بزنن. و دیدیم که وزیر امنیت داخلی آمریکا بعدش دیگه خودش به زبون اومد و گفت آقا باز باخت تیم ملی ایران خیلی خوشحال شدم، حتی آهنگ گذاشتم، حرکات موزون کردم که خدا رو شکر تیم ایران باخت. یعنی تا این حد این اتفاقا برای ما متاسفانه بد برگزار میشد و هیچ نکته‌ای رو در واقع چیز مثبتی رو ما در این فرایند متاسفانه نمیتونیم ببینیم.
دقیقا متاسفانه این اتفاقات نه تنها ببینید فدراسیون های جهانی باید حافظ منافع ورزشکاران و مربیان باشن، چیزی که ما در مورد فیفا نمی‌بینیم. شما نگاه کنید در مورد تیم فوتبال بانوان ما که رفت استرالیا و اون اتفاق افتاد، هیچ گونه واکنشی فدراسیون جهانی فوتبال اینفانتینو نشون ندادن، بیانیه‌ای بدن حمایت کنن، بگن آقا ما حافظ در واقع بچه های شما در استرالیا، هیچ گونه. و الان هم که این مواردی که شما اشاره کردید نشون میده که کاملا ابزار کار و اختیار کار نه دست این فانتینا بلکه دست آمریکا.
بسیار عالی، ممنونم ازت محسن عصیمی عزیز، سردبیر محترم ورزشی خبرگزاری تسنیم. بر تاج موفقیت میکنم.
ممنون
ازتون، خدا خداحافظت باشیم. خب 3-4-0-10-35 برای پیامکم خدمت شماست. در حوزه ورزش فوتبال جام جهانی نکته اگر دارید، حتی فوتبال داخلی خودمون، چون این روزا خبرهای فوتبال داخلی ما هم به قولی کم از جام جهانی نداره، انقدر که حواشی ریز و درشتی الان ما در تیم‌های باشگاهی خودمون داریم می‌بینیم. نکته مهم مسائل فوتبال داخلیمون برمیگرده به تأکید مجدد آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبالمون به حضور همین کادر فنی تیم ملیمون در رقابت‌های ملت‌های آسیا و اعلام کرد امیر قلعه‌نویی و کمک‌ها و دستیارانشون و کل کادر رهبری تیم ملی فوتبال کشورمون بدون تغییر تیم ملی فوتبالمون رو در مسابقات ملت‌های آسیا تقریباً 5 خرداد آینده در عربستان سعودی در واقع این فعالیت رو انجام خواهند داد، این وظیفه رو بر عهده خواهند داشت. خدمتتون عرض شود که حالا نمیدونم واقعا ما تغییراتی خواهیم داشت در کادر فنیمون، آقای قلینایی کسی رو اضافه میکنه کم میکنه جابجایی خواهیم داشت؟ آخر هنوز چیزی در این مورد نگفت آقای قلینایی، یعنی صحبت هنوز ما بعد جام جهانی از زبانشون نشنیدیم، ولی قطعا در زمینه حضور بازیکن‌ها خصوصا بازیکن‌های جوان‌تر این دگردیسی و این پوست اندازی قطعا در تیم ملی فوتبال کشورمون شکل خواهد گرفت، چون اصلا یک قاعده است. ما هر چقدری که در مورد جام جهانی در واقع دفاع کردیم از تصمیم سرمربی محترم تیم ملیمون که جام جهانی محلی است برای استفاده از تجربیات، نه محلی باشه برای کسب تجربه، ولی به هر حال بعد جام جهانی هم باید این اتفاق بیفته، این پوست اندازی باید صورت بگیره. ما الان تقریبا 6 7 تا بازیکن داریم که به قولی میشه گفت که دوران بازنشستگیشون حتی گذشته و الان دیگه به نظرم میرسه که میتونیم این تغییرات رو از تیم ملیمون اعمال بکنیم. مثلا بازیکنای مثل شجاع خلیل‌زاده، مثل احسان حاج صفی، مثل عرض شود که علیرضا جهانبخش، روزبه چشمی، اینا بازیکنایی که دیگه توی رنج سنی بازنشستگی قرار گرفتن و دیگه حالا میشه گفت آخرین تورنمنت مهم زندگیشون همین جام جهانی بود که برگزار کردن. بر ترتیب لازمه که ما یه تغییرات اساسی انجام بدیم، تعدادی بازیکن جوان آینده دار رو به ترکیب تیم ملیمون اضافه بکنیم. قبل از شروع جام جهانی آقای قلعه‌نویی به همراه تیم المپیکمون رفته بودن به مسابقات امیدهای آسیا و اونجا از نزدیک عملکرد بچه‌ها رو زیر نظر داشتن. امیدوارم اونجا توی دفترچه یادداشت آقای قلعه‌نویی اسم چند تا از این بچه‌ها یادداشت شده باشه برای استفاده در یک همچین مقطع زمانی که ما بتونیم از این استعدادها، از این آینده سازان فوتبال کشورمون استفاده بکنیم. کمون که دیدیم الان تو اردوی ترکیه هستن بچه‌هامون، دو تا بازی تدارکاتی رو دوست تیم خوب برگزار کردن که نتایج بسیار خوبی هم گرفتن، برد به دست آوردن و اینا همه نشون میده که این تیم تیم استخونداری هست، تیم جونداری هست، تیم پرپتانسیلی هست و انشاءالله به امید خدا بتونیم ما از این پتانسیل عظیم فوتبالیمون در تیم ملی فوتبال ایران به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. اینو که اضافه کنم در کنار تیم المپیکمون، تیم ملی جوانانمون هم الان در اردوی ترکیه قرار داره. شایران های قاسم حدادی فر هم اونجا اردوی آمادگی برپا کردن، بازی تدارکاتی دارن برگزار میکنن و این اتفاق اتفاق بسیار خوبیه. یعنی ما الان هم در واقع تیم جوانان و هم تیم امیدهامون اونجا تو اردوی خارجی هستند و به هر حال دارن با تیم‌های خارجی هم بازی‌های دوستانه‌شون رو برگزار می‌کنن در یک فضای تمرینی بسیار خوب، در چمن‌های بسیار بسیار مسطح، هموار، یک دست دارن تمرین می‌کنن و این شرایط رو برای ما فراهم می‌کنه که انشاءالله به امید خدا بتونیم که این بچه‌ها رو کاملاً پرورش بدیم برای استفاده بهینه از اونها در روزها و ماه‌ها و سال‌های آتی. بیست و سه دقیقه و 33 ثانیه از ساعت 11 صبح رو پشت سر گذاشتیم، همچنان شنونده ویژه برنامه جام هفتم هستیم از شبکه رادیویی گفتگو در قالب برنامه به وقت گفتگو که هر روز از همین ساعت تقدیمتون میشه. 3-4-10-35 هم برای پیامکامون خدمت شما هست. عرض کنم که فیفا برای نشست خبری آخری به قولی سنگ تمام گذاشته و حالا یه سری کارهای عجیب و غریبی هم انجام دادن اونجا. نکته جالبش اینجا بود که از یه سری افرادی مثل تام بریدین و جوکوویچ، کوین هارت، امیلیانو مارتینز، عرض شود که ریو فردیناند، حالا اینا رو دعوت کرده بودن، چهره هایی که شاخص بودن توی رشته خودشون و برای نقل و انتقال مربیا و کاپیتان های تیم ها برای حضور در کنفرانس خبری از هلیکوپتر استفاده کردن که اونا رو با هلیکوپتر آوردن کنفرانس رو برگزار کردن، دوباره با هلیکوپتر برگردوندن. خلاصه داستان جالبی بود و البته در حاشیه‌اش هم آیه دلافوئنته سرمربی تیم ملی اسپانیا گفت آقا من از این کار واقعا استراب پیدا کردم و من سوار هلیکوپتر تا حالا نشده بودم و بخش عجیب ماجرا برای من اینجا بود که اولا می‌خواستم در مقابل خبرنگارا قرار بگیرم تو فینال جام جهانی و پاسخگوی اونها باشم، این خودش یه استرس به من تو ایجاد می‌کرد. حالا از طرف دیگه هم سوار شدن به هلیکوپتر یه استرس مضاعف که به حال اینم از اون اقدامات عجیب و غریبیه که آقای اینفانتینو انجام داد تو این رویداد و به سبک فیلم‌های هالیوودی به قول معروف این افراد رو آوردن و برگردوندن. با محسن عصیمی که صحبت میکردیم عرض کردم خدمتون که آقای اینفانتینو رفته بود به دفتر بیزی شکل ترامپ و اونجا با هم دیگه در مورد فوتبال نشستن صحبت کردن که حالا خبرنگارا هم دعوت کرده بودند و از این گفت و شنود به قولی تصویر میگرفتند. نکته عجیب صحبت‌های دونالد ترامپ اونجایی بود که ازش در مورد بازی تیم ملی انگلستان سوال کردن و ایشون گفته که انگلیس یه بازیکن بزرگی داره به نام هری کین، بوده من یه بار باهاش گلف بازی کردم و به نظرم مربیان انگلیس اشتباه کردن که بهترین بازیکن خودشون رو در خط دفاعی ازش استفاده کردن. البته بعدش خودش گفته من اصلا از فوتبال چی نمیدونم و در این مورد ادعایی هم ندارم و بهتر بود به نظر من قبلش ترامپ یه مطالعه‌ای میکرد، حداقل یه پرسوجویی میکرد که هری کین اصلا بازیکن خط دفاع نیست، مهاجم تیم ملی فوتبال انگلستان و باشگاه بایرن مونیخ هست، یکی از بهترین گلزنان همین رقابت‌های جام جهانی این دوره است و به حال این گاف بزرگی که ترامپ داد نشون داد که بر ترتیب از خیلی مسائل بی اطلاع هست از جمله فوتبال و بدون اطلاع داره در مورد موضوعات اظهار نظر میکنه، که حداقل این یه موردش کاملا مشخص کرد که تا چه حد نسبت به مسائل پیرامونی خودش این آدم بی اطلاع هستش. عرض کنم خدمتتون میگم باستاب خبری خیلی زیادی پیدا کرد در خیلی از شبکه‌های مختلف اجتماعی هم با طنز و تمسخر از این ماجرا یاد کردن. آقای لوئیس دلا فوئنته در مورد راه‌های مهار لیونل مسی صحبت کرده و حال یکی از سخت‌ترین کارها برای تیم ملی اسپانیا مهار کردن لیونل مسی هست. در اوج آمادگی قرار داره این بازیکن 39 ساله و به واقع از دقیقه 80 به بعد وقتی که این بازیکن موتورش رو روشن میکنه، ما تو حداقل 3 تا بازی آخر تیم ملی آرژانتین رو به عینه دیدیم که واقعا وقتی لیونل مسی راه میفته و اراده میکنه که بازی رو ببرن میبرن و همه 10 تا بازیکن دیگر تیم ملی آرژانتین هم برای لیونل مسی فوتبال بازی میکنن، این اغراق نیست. آقای دلا فوئنته گفته من چندین سال قبل زمانی که سرمربی باشگاه سویا اسپانیا بودم در مقابل لیونل مسی تیمم رو آرایش کردم، تیمم رو چیدم تا دقیقه 70 یه بازیکن رو مأمور مهار لیونل مسی کرده بودم و دیدم دیگه کاملا از جریان بازی خارج شده، تصور کردم که خسته شده و دیگه لازم نیست که اینجوری یارگیری منتومن بکنیم و این بازیکن رو اون بازیکن تیم خودم رو از این مأموریت برحذر داشتم، ولی متاسفانه از همون لحظه لیونل مسی موتورش روشن شد و تو اون 15 دقیقه آخر بازی 4 تا گل به ما زد، به تنهایی هم این کارو کرد و زمینه باخت سنگین سویا رو فراهم کرد. به حال این خاطره ای آقای دلا فوئنته و خاطره تلخی که از لیونل مسی تو ذهنش داره قطعا باعث خواهد شد که تو این بازی فینال حسابی و چارچشمی حواسش جمع این بازیکن هنرمند آرژانتینی بشه که توی این دوره جام جهانی هم در زمینه گلزنی و هم در زمینه گلسازی و خلق موقعیت برای همتیمی‌های خودش فوق‌العاده بوده. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. یه بار دیگه اعلام میکنم که 30 دقیقه بامداد فردا به نوعی میشه اعلام کرد دیگه تیم‌های ملی فرانسه و انگلیس در مرحله